بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به حکم تدبیری بحث میکردیم.
حاج آقا ببخشید.
بله.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
حاج آقا اگر اجازه بدید در رابطه با جلسه قبل من یه مطلب کوتاهی خدمتتون عرض کنم. نظر حضرت امام که شما فرمودید درباره این که احکام حکومتی خودش از احکام اولیه اسلام هست و تمام احکام عرضی و عالی هم و در جهت حکومت اسلامی و حاکمیت خداوند هست که نظر حضرت عالی هم ظاهرا همینه، این طبق این مبنا مرزهای تشریع و به اصطلاح احکام تشریع و حکومتی برداشته میشه، یعنی به اصطلاح همه احکام میشه احکام الهی که فواید زیادی داره، یعنی در احکام تشریع هم به اصطلاح باعث چارچوب ها و سیاست های حکومتی اسلام رعایت بشه، یعنی نتیجه میده که ما به ادله اجتهادی مشهور که میگن که کتاب و سنت و اجماع و عقل هست، به اینها حکومت اسلامی هم بنابراین باید اضافه بشه، و حکومت اسلامی هم که البته برمیگرده به وجود مبارک امام زمان که در رأس توده ها و حاکمیت های انسانی هستش، یعنی این مسئله در استنباط فقهی خیلی تأثیری میتونه داشته باشه و انشالله در آینده خودش میتونه به تحکیم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انشاءالله منجر میشه. تایید میفرمایید؟
عرض کنم که اون بیان هست امام رو مورد اشاره قرار دادم که مراد چیه. در واقع ایشون فرمودن که لفظ این که احکام حکومتی داریم، نفس این که احکام تدبیری داریم، این شرعی است، نه این که هر حکمی که ولی امر صادر میکنه جز احکام تشریعی به حساب میاد. گفتیم احکام شرعی به دو قسم تشریعی و تدبیری تقسیم میشه، چرا که حکم تدبیری هم بر مبنای شرع داره صادر میشه. این مجوز رو شارع مقدس داده که در واقع ولی امر حق داشته باشه یا احیانا وظیفه داشته باشه که حکم حکومتی و تدبیری صادر کنه. این به این معنا نیست که ما در واقع اون چرا که حاکم صادر میکنه رو تشریعی هم به حساب بیاریم. حکم تدبیری مبانی و ادله خودش رو داره. این لازمش این نمیشه که حکومت، یعنی لحاظ وجود حکومت رو جزء ادله بدانیم، بلکه این جهت احکام رو تعیین میکنه، کمک میکنه به ما که سمت و سوی متناسبی رو در ارائه نظر و افتا رعایت و لحاظ کنیم. منظور این خواهد شد در واقع. بله بشت بله حضرت که این در واقع روکرد رو درست بکنه در اداد ادله نمیشه قرار داد جهت رو به اتجاه رو اتجاه جهت و روکرد غیر از مبانی و غیر از ادله است. این فرم شما این عرض رو به مبنای پذیرفته شده در واقع نمیتواند به این معنا باشه که پس ما یه دلیل پنجمی هم در کنار ادله اربعه و منابع چهارگانه داریم و خیلی این جهت رو معلوم میکنه. بله
حاجه آقا جهت هم شما میفرماییم پس بالاخره حالا این سیاست حکومت اسلامی باید در نظر گرفته بشه دیگه حالا به عنوان جهت
جهته ولی این جهت غیر از عدل است.
درست منظور ما هم این نبود که
دلیل پنجم هم داریم
منظور ما هم این نبود که چیزی بر احکام به اصطلاح از خارج تزریق بشه یعنی به اصطلاح این سیاست اسلامی در متن احکام ما هستش که در باره سوره هم قبلا خدمتتون عرض کردم یا مثل خمس که متعلق به امام زمان هست یعنی اون اجتهاد جواهری بله باید اون به حد تعبیر از امام رعایت بشه.
بله در هر حال بین این که جهتگیری و چارچوبه و اتجاه فقه چگونه باشد با عدله نباید مثلا خلط بشه. خیلی خوب اگر از ویده چون این موبایل زهن صدا ضعیف بود من از لپتاپ وارد شدم. خب اگر از بفهمید بحث رو جلو ببرید در صورت که یه فصلی که تا جلسه قبل دارن تا اینجا بحث کردیم امروز بحث میکنیم این که احکام تدبیری در واقع قابلیت رتبه بندی است و بسته به این که از جهات اون ارکان حکم و اطراف خطاب در چه موقعیتی باشه این رتبه حکم تفاوت میکنه چون در حال احکام به اعتبار ارکانش جایگاه و پایگاه خاص خودش رو به اصطلاح پیدا میکنه موقعیت خاص خودش رو پیدا میکنه هم به لحاظ رتبه و هم به لحاظ اقسام. اگر متن ملاحظه میفرمایید ما اینجا گفتیم که حکم تدبیری قابل تقسیم به مراتب مختلف و به اعتبار مراتب و نیز قابل تقسیم به اعتبار اطراف خطاب اطراف حکم و هاین قسم به اعتبار المراتب تارتن و به اعتبار اطراف خطاب الحکم اخرى هاین قسم به اعتبار المراتب الالاهم والمهم الالاهم مثل ما يصدر عن الحاكم تحفظاً لمقاصد الشرع العالية أو حرصاً على مصالح العامة أو عامة المصالح والمهم كالصادر لرفع حرج عن فرد ولا الترخيصي الامتناني كالصادر لرفع الحرج عن العموم والتكليفي الإلزامي كالصادر في شؤون الجهات مثلاً إن كما فرض كنت حكمي لك ولي عام صادر كرده قاهي سرش حفظ مقاصد عالی شرعه یا حفظ مصالح عامه کل امته یا حتی حفظ تمام مصالح عامه المصالح. خب این یه مرتبه است. یه وقت هم که گاهی حاکم میاد از موقعیت حکومتیش استفاده میکنه برای رفع حرج از یک فردی، نه کل امت. بله، خب این دو در واقع اهم و مهم میشوند. یعنی به جهاتی گاهی حکم تدبیری و حکومتی اهم است، در مرتبه بالاتری قرار میگیره، گاهی مهم است، بسته به عواملی از جمله اینکه اون چه که غایت و یا داعی صدور حکم حکومتی است مرتبه ارزشیش فرق میکنه و بسته به اون مرتبه ارزشمندی حکم به دو دسته و یا به دو طبقه، دو مرتبه تقسیم میشه. این یک تقسیم، تقسیم به اعتبار مرتبه است. گاهی هم تقسیم به اعتبار در واقع ارکان حکمه و یه هم قسم به اعتبار اطراف الحکم و الخطاب ایزن الى اقسام. اطراف حکم اینکه چه کسی حکم رو صادر کرده، حاکم معصوم احیانا و یا حاکم غیر معصوم، حاکم عادل، ولی به هر حال حکم تدبیری معصوم، حکم تدبیری ولی امر غیر معصوم، ولی امر منصوب. خب این میتونه مبنای تقسیم باشه، بگیم به اصطلاح احکاممون دو دسته است، احکام تدبیری و حکومتی دو دسته است. البته به لحاظ جایگاه، یعنی به لحاظ مرتبه فرق میکنن اینها. اصولا حکم صادر از حاکم، چه حاکم معصوم و چه حاکم منصوب، حکم تدبیری است، تفاوت نمیکنه. ولی میشود گفت دو قسمه، فبه اعتبار المنشأ الى ما صدر عن المعصوم و مثلا غیره عن غیر المعصوم. و این کان هذا الفرق لا يوجب اختلافا في ماهیت الحکم و قیمته ابدا كما قال الامام الخمینی قدس سره، فللفقیه العادل جمیع مال الرسول صلی الله علیه وسلم و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومه و السیاسه و لا یعقل الفرق لان الوالی ای شخص کان هو مجری احکام شریعه و المقیم لحدود الالهیه و الاخذ للخراج وسائر المالیات و المتصرف فیها به محاسنه المسلمین. بلکه یه تقسیم است، حکم تدبیری صادر از مصدر حاکم معصوم، حکم تدبیری صادر از مصدر منصوب ولی امر منصوب. باز قسم دیگه این که گاه حکم صادر از ولی امر مسبوق به سابقه است، گاهی مسبوق به سابقه نیست. قسم اول میگیم حکم حکومتی و حکم تدبیری تأسیسی و حکمی که مسبوق سابقه شرعی نیست اون رو میگیم غیر تأسیسی، توکیدی میگیم یا تطبیقی میگیم. این حالت اصطلاح جهل اصطلاح هست دیگه. یعنی همون حکمی رو که شارع مقدس صادر فرموده بوده ولی امر از جایگاه ولایت امرش اونو میاره توی چارچوب حکومت و با سازکارهای حکومتی اون رو ابلاغ میکنه یا برای اینکه اجرایی بشود ابلاغ میکنه. و به اعتبار کونی مسبوقا به حکم سابق و ادم کونی کذالک، این دو قسم میشه. فقط یه قسم تأسیسی تارتن مثل ما یسر فی تحلیل مکان حرامن و تحریم مکان مباحن فی شرب الاصاله. خب اصالتن امری مباهه، حاکم ولی هم میاد تحریم میکنه، امری احیانا حرامه، حاکم میاد تحلیل میکنه. این یه سابقه داره، یعنی متعلق حکم حکومتی قبلا حکمی داشته است و با حکم موقت ولی امر حکم او تغییر میکنه. این یه جور قسمه یه نوع حکمه. یه وقت هم نخیر، مطابق همون حکم اولی حاکم حکم میکنه احیانا، ولیکن از باب تأکید. این که الان گاهی میگن مثلا بعضی مسائل رو تبدیل به قانون میکنیم، حکم شرعی رو در مجلس مثلا ببرن مسبب کنن، یک لوازم قانونی هم مترتب بشه برام، یا اینکه در مقام اجرایی شدن و به اعتبار اجرایی شدن احیانا بعد مثال زده مثل ما یسترن الها که موافقا للحکام شرعی تلولیت و ثانویه. باز دوباره تقسیم دیگری که می شود کرد این که گاه بعضی از احکام مسبوق به سابقه اندن، اما نه مسبوق به سابقه شرعی بلکه مسبوق به سابقه قانونی هن. ممکن است اوغلا یا حاکم قبلی، حاکمی که حاکم شرع نبوده ولی امر مشروع الحکومه نبوده، قانون وضع کرده، یا قانونی است در جهان، یه قانون بین المللی است، سازمان‌ها و نهادهای بین المللی قانون وضع کردن، قانون بشری است، و بعد ولی امر میاد این قانون بشری رو به عنوان حکم حکومتی و حکم تدبیری تنفیذ میکنه. به این ترتیب او میشه حکم مشروع. تا قبل از اینکه ولی امر این قانون بشری رو تنفیذ کنه، اثر شرعی براش مترتب نبود، اما وقتی که ولی امر میاد این رو تنفیذ میکنه، اثر شرعی براش مترتب میشه، چون حکم شرعی تدبیری میشه، قبلا حکم شرعی نبود. به این ترتیب یه وقت مسبوق به سابقه ای در از نظر قانون بشری بودن هست، که خب این در واقع وی همون نوعی حکم امضایی میشه، یعنی حکم تدبیری امضایی است. همطور که ما حکم تشریعی امضایی داریم، حکم تدبیری امضایی هم احیانا پیدا میکنیم. مقابلش حکم انشایی میشه، احیانا ولی امر رأسا چیزی رو که مباح محض بوده جعل بفرماید مثلا، یا حتی حکم شرعی حلیت و حرمت داشته و ولی امر موقتا به حسب مساله حکمش رو تغییر میده، و به اعتبار عدم کونی مسبوقا به قانون بشری و کونی کذالک فقط ینقسم الی الانشائی تارتا، اونجا که مسبوق سابقه قانون بشری نیست، ول انزائی اخرى، اونجا که یک حکم قانونی داخلی ملی یا بین المللی هست و ولی امر یاد اون رو تنفیذ میکنه، مثل قبول المعاهدات و الاتفاقات الدولی، پیمانهای بین المللی، معاهدات بین المللی، التي يقبلها الحاكم و ينفذها في منطقه نفوذه. ولی هم قبول میکنه در ایران هم مثلا اینجا رعایت شد. فرض بفرمایید راجب مالکیت معنوی و مالکیت به اصطلاح فکری فرض کنیم، اگر ولی هم قبول نداره مالکیت معنوی رو، مانند اینکه حضرت امام مالکیت معنوی رو قبول نداشت، اما روی مصالح که میبینه در جهان این قانون وضع شده، از همین کشورها میخوان رعایت کنه، و وقتی ما رعایت نمی کنیم مثلا یه جای حقوقمون تضییع میشه، ولو شرعا میگه که من قانون مالکیت فکری قبول ندارم، بعد میگه خیلی خوب این قانونی که سازمانها و نهادهای بین‌المللی قرار دادن در قالب یک اتفاق و یک پیمان فرض کنیم کشورهای مختلف پذیرفتن، ما هم بپذیریم و احیانا رعایت کنیم، و الزام میکنه در کشور که همه این جهت رو رعایت کنن. خب این در واقع یه قانون بشری بین المللی رو امضا میکنه که در واقع به عنوان حکم حکومتی در کشور جریان پیدا کنه. ولی یه امر بعدی ممکنه بیاد اینو لغو کنه، بگه نه ما از این پیمان خارج میشیم، یعنی تنفیذ نمیکنه این قانون بین المللی بشری رو. پس اینا باز یه تقسیم. باز این به اعتبار باز دوباره پیشینه بود. باز قسم چهارم، تقسیم چهارم و به اعتبار المناشع و الاسباب. یه وقت مثلا فرض کنید که مقاصد شرع حفظ میشه با صدور حکم تدبیری، یه وقت مساله جامعه حفظ میشه این حکم صادر میشه، یا وقتی دیگری احیانا احکام اولی و ثانویه الهیه موجود با این حکم مجال اجرا پیدا میکنه، میخواد که با دستور این حکم الهی جدی بشه، یا مثلا گاهی از باب منع از اختلال نظام سبب و منشأ و مقصد این است که جلوگیری کنه از اختلال نظام، یا برای دفع مفسده معتدنبه، یا دفع ضرر، یا دفع حرج. مناشی و مقاصدی که سبب شده حکم تدبیری صادرش مختلفه. به اعتبار این مناشی و اسباب صدور در واقع میتونه حکم تدبیری باز تقسیمات مختلف پیدا کنه. و به اعتبار المناشی و الاسباب الی ما صدر عن الحاکم تحفظاً لمقاصد شریعت العالیه، مقاصد عالی شریعت مقاطب کنه، حکم تدبیری صادر میکنه. او حرصاً علی مصالح المجتمع، مساله عمومی رو بخواد حفظ کنه. او احتماما لتطبیق الاحکام الاولیت و ثانیت الالهیت و الولاییت، برای اجرای شدن احکام حکم شرعی داریم عمل نمیشه، ولی هم برای دعم و پشتیبانی از این حکم شرعی رو حکم ولایی هم صادر میکنه. او منع عن اختلال نظام، ممکنه خود به خود حکمی نداره اما این وضعیت موجب اختلال نظام میشه، حاکم میاد اینو حکم در واقع تدبیری میکنه، حکم حکومتی میکنه که پیشگیری کنه از اختلال نظام. اختلال نظام رو هم یه وقتی اشاره کردیم ما براش معنی وسیعی قائل هستیم. اختلال نظام سیاسی فقط مراد نیست، اگر در محیط زیست مثلا رفتارهای موجب به هم ریختن اکوسیستم مثلا بشود، اونجا در واقع یکی از نظامات داره مختل میشه، و همطور در هر عرصه دیگری. او دفعا لمفسدت، مفسده ای رو میخواد، یه مفسد مهمی رو دفع میکنه، یا ضرر خاصی رو دفع میکنه، یا حرج معتدن بهی را جامعه بر میداره بردنی. و کما انهو یمکن ان یتفرق کل من هذا الاحسام زین و فرو مثل تفرع الصادر عن الحاكم حسن المصالح لما يكون ذا مصلحة صدورية او ذا مصلحة سلوكية او ذا مصلحة وقوعية، بإذن الله المشتمل على مصلحة دنيوية او مصلحة اخرويه مثلا. ما هو كذا از وقت که همین اقسامی که عرض کردیم، از وقت که اینها هم باز خودش میتونه فروع داشته باشه، یعنی این تقسیم اولیه به حساب بیاد، ذیل این اقسام باز اقسام خردتری رو حتی بیان بکنیم. میگیم آقا مصلحت شرعی رعایت شه، نمیدونم مصلحت رعایت شه، مصلحت دنیوی، گاه مصلحت اخروی و امثال اینجور جنبه ها و جهات که باز موجب پیدایش تقسیمات جدید دیگری میشه. باز تقسیم دیگری که مطرح میشه در واقع این است که گاهی مسئله خودش موضوعیت داره، خود اون حکمی که صادر شده، همونطور که در حکم تشریعی داریم حکم نفسی و غیری، در حکم حکومتی هم باز میتونیم بگیم ما حکم نفسی داریم و حکم غیری داریم. این به اصطلاح اونجا هم قابل تقسیم است. و به اعتبار موضوعیت الحکم، استقلاله و عدم استقلاله. فقط یه قسم ملت نفسی تارتا، مثل که حکم شرعی به حکم نفسی تقسیم میشه و مقابلش حکم غیری، مثل مصدر فی شؤون الجهاد المباشره، مسائل اصلی جهاد اینا که رأسا ولی عام صادر میکنه، چون احکام صدور و حکم جهاد حکم حکومتی است، وجوب جهاد حکم شرعیه، اما اینکه اینجا الان باید ما جهاد کنیم این حکم حکومتی است. فرمانده از اون جهت که فرمانده است، ولی هم از اون جهت که فرمانده نیروی نظامی است حکم صادر میکنه. وقت این احکامی که در حوزه جهاد صادر میشه گاهی حکم اصلی یعنی خودش موضوعیت داره، حمله به فلان نقطه، فلان جریان کفر مثلا. یه وقت هم هست که نه، در واقع به اعتبار یه حکم دیگری این به عنوان لازمی او مثلا این واجب میشه یا هر حکم دیگری پیدا میکنه. لذا از این جهت از در اینکه موضوعیت استقلال دارد یا ندارد، حکم تدبیری به حکم نفسی و حکم غیری تقسیم میشه. باز تقسیم دیگر گفتیم به اعتبار نطاق و حدود شمول، گاهی حکمی صادر میشه جنبه اجتماعی داره، همه آحاد جامعه رو، همه مکلفین رو شامل میشه، همه باید تبعیت کنن در اون حکم از ولی امر، تمام آحاد ملت مشمول اون حکم هستن. گاهی هم نه، حکم محدود به یک گروه خاصی است، جیل خاصی است، مثلا نسبت به جوانها صادر میشه که افرادی که مثلا در این سنن فرض فرمید اینا باید برن سربازی. خب این یه حکم مربوط به یه گروه سنی خاصی است یا یه صنف اجتماعی خاصی، و امثال اینا گاهی فردی میشه مثلا، یعنی گاهی جماعی و اجتماعی شمولیه. در واقع تمام مکلفین در واقع مشمولن، و گاهی نه یه گروه خاص مشمولن، جیل خاصی مشمولن، گاهی هم یک فرد یعنی ولی امر حکمی صادر میکنه مربوط به یه نفر، میگه به تو. در تقیه ما یکی از بحثایی که داریم این است که گاهی تقیه سازمانیه، یه وقت تقیه مثلا مداراتیه، ولی امر میگه که با برادران اهل سنت باید با همه برادران اهل سنت مدارا کنیم. پس بنابراین ما تو مکه که میریم مذاهب مختلف میان، اونا فرض کنید قائل نیستن که باید سجده بر ارض و عناصر ارضی بشه، مثلا تراب و حجر و فلان، حجر و مدر و کذا، برای اینکه اونجا وحدت حفظ بشود به اصطلاح شما هم مثلا مهر نگذارید. یه وقت اینطوره، و یه وقت هم هست که این تقیه است، این تقیه عدالتیه. گاهی مثلا تقیه خوفیه است برای عموم باست، گاهی هم تقیه در واقع خوفیه یا مصلحتیه و معطوف به یک فرده. میگه که شما در فلان شهری، یه شیعه میاد پیش امام و حکم سوال میکنه، میگه که اینجوری نماز بخوان، مثلا اینجوری نماز بخوان، گاهی این حکم تقیهیه و اما جنبه حکومتی داره. یعنی چه جنبه حکومتی داره؟ یعنی اینکه حاکم و امام معصوم به ما هو حاکم داره به این فرد که در شرایط تاریخی و به سر زمانی مکانی معینی زندگی میکنه، میره فلان شهر، میره سامرایی که همه ناسبی هم، میگه تو نماز اینجوری بخوان. این شبیه دستور سازمانی میمونه. اینجا در واقع فراگیر نیست، همه محکوم به حکم نیستن، این فرد با این شرایط خاصش محکوم به حکم تقیه از این قبیل است. ما در تقیه مثلا دستبندی میکنیم با این تقسیم گاهی جماعی مثلا جیلی و سنفیه، فرض فرمید گاهی نه اصلا اجتماعی نیست، فردیه، یک فرد معینی احیانا باید رعایت کنه و متوجه اون این حکم. باز دوباره تقسیم دیگر به اعتبار عمده، ممکنه مصلحت اقتضا کنه که حاکم بگه 3 سال من زمان بذار، اصلا معجل باشه، گاهی ممکنه زمان نگذاره، غیر معجل باشه، تابع مصلحت. هرگاه تا وقتی اون مصلحت باقی است حکم است. یه وقت هم ممکنه بگه نه ما به اصطلاح زمان میگذاریم و تا این موقع فعلا رعایت کنیم. و به اعتبار الافعال المترتبه علی الى التکلیفیه که تحریم شو به توتون و الوضعیه که تنفیذ رئاست الجمهوریه و نصب الولات علی الولایات و امراء الجیش او تنفیذ عدم کفایت الرئیس و عزل الولات و به اصطلاح و اقام اقالة الامراء. از شود که گاهی ولی امر میاد حکم تکلیفی صادر میکنه، وزیر فتوای میرزا شیرازی، حکم تکلیفی حرمت شربت توتون تکلیفی بودین. یه وقت حکم وضعی صادر میکنه، مثل که میاد میگه که این فرد رو که مثلا نامزد ریاست جمهوری بوده مردم هم رأی دادن، من ریاستش رو تنفیذ میکنم. این حکم شرعی نیست، حکم وضعیه. شارع آمده یک حکم وضعی صادر کرده، ببخشید ولی امر، حکم وضعی صادر کرده. یه وقتی ولی امر میاد ولات رو نصب میکنه بر ولایات، یا امراء جیش رو منصوب میکنه به فرماندهی، یا گاهی میاد مثلا رئیس جمهور رو که اینا قانون اساسی ما داره، اینا رو رئیس جمهور رو که مجلس بررسی کرده عدم کفایتش رو، اینو میاد تنفیذ میکنه. این حکم حکم وضعی است در حقیقت. یا ولات رو عزل میکنه، یا امرای جیش رو اقاله میکنه، استعفاشون رو مثلا میپذیره. اینا همه احکام وضعی هست. پس بنابراین حکم تدبیری مثل حکم تشریعی به تدبیری و وضعی تقسیم میشه. کمان که حکم باز تدبیری میتواند حسب متعلق یا موضوع هم تقسیمات مختلف بپذیره. یه وقت در قلمرو عبادیات حکم حاکمیتی صادر میکنه، مثل حکم حاکم بر هلال افطار عید. حسب روایات رسول خدا صلی الله علیه و سلم از صورت که رسول خدا در واقع آمدن هم فرمودن به اینکه به اصطلاح مثلا در طواف در عمره قضات مثلا حکم خاص صادر کردن، یا مثلا راجع به همسایه های مساجد حکم عبادی صادر فرمودن، فرمودن مثلا لا صلاة لجار المسجد. مثلا شاید این حکم حکومتی بتونه قلمداد بشه، یا مثلا امر فرمودن به تخریب معزنه، خب شاید این رو بتونیم عبادی قلمداد کنیم. و یا اون موضوعی که موضوع نزاع شد در مسئله به اصطلاح نافله رمضان که اهل سنت خیلی مقیدن در ماه رمضان میخونن، خب حضرت فرمود که این رو در واقع جعل خلفای قبلی بوده، این حکم تشریعی نیست. و فرمودن که به اصطلاح این نماز خونده نشه، لزومی نداره خونده شه. خب یه عده بلوا کردن، آشوب کردن و جامعه رو به هم ریختن و حضرت به ناچار دیدن که چاره‌ای نیست، گفتن باش و در واقع گفتن برید بخونید. خب این عبادت بود ولی با یک اباحه از قبل ولی امر صورت پذیرفت. این حکم تشریعی نبود، حکم تدبیری بود. یا مثلا فرض کنید که حضرت علیه السلام امرالمومنین بر خیول زکات بستن در مقطعی مثلا، و در یه مقطع خاصی، چون زکات فعل عبادیه پس میشه حکم حکومتی عبادی و امثال اینا. بعد ما بردم از مثال ها اشاره کردیم که ردشین ملاحظه فرمودید. از ساعت که گاهی موضوع امر سیاسی و اداری مثلا فرض کنید که مثالش همون نسب ولات و امرا و از لویقانه به اصطلاح این هاست و این که رسول خدا آمد اسامه بن زید رو به عنوان امیر جعل فرمود، این یک تصمیم اداری بود، در واقع حکم حکومتی اداری است. در غزوه تبوک ایشون رو منصوب فرمود به عنوان فرمانده و گویا کسی حق ندارد از فرمان اسامه ولو جوانه تخلف کنه. از ساعت که گاهی موضوع قضاییه و فراوان پیش میاد، مثلا فرض کنید که اجرای حدود رو حکم به تأخیرش میکنه، یا مثلا از ساعت که کسی رو که در بلاد کفر دارالکفر زندگی میکنه و مرتکب مثلا جرمی شده احیانا حکم نمیکنه و میگه که این آثار و سوء داره، این ممکنه پناهنده به دشمن بشه. مثلا از صورت که گاهی موضوع امر جزایی است، یعنی امر تخلف از یک امری است و معصوم ولی امر میاد به صلاح حکم حکومتی صادر میکنه. در اینجا مثال مثلا تخریب مسجد ضرار رو آوردیم، یا اینکه در قضیه سمارت بن جندب که اون مالک منزل آمد گوی تموره میاد وارد منزل من میشه بدون یا الله اطلاعی، خانومه من حجاب کامل ندارن، مثلا میاد میره. خب این در واقع حسب یک تفسیر از این روایت لازار رزار رزار رفت اسلام، حسب یک تفسیر و یک تقریر، این یک حکم حکومتی بود و بعضی اینجور میدونن، میگن که این روایت حکم حکومتی است نه تشریع. لا ضرر و لا ضرر فی الاسلامی که اونجا رسول خدا فرمودن نمیستن جعل تشریعی کنن، این جعل تدبیری بود و در اون مورد این حکم صادر فرمودن از باب مجازات کسی که داره رعایت نمی کنه مثلا حریم خانواده یک فردی رو، مالک اون منزل را. درسته که درخت مالونه ولی منزل مال کسی دیگه است. این در واقع از این باب، این انشاء نیست، به اصطلاح انشاء بود، انشاء حکم حکومتی بود که رسول خدا اونجا فرمود که من اجازه نمیدهم، در واقع معناش میشه من اجازه نمیدهم که کسی به نام دین ضرر به دیگری بزند، ممنوع کرد. این میشه حکم حکومتی. یه وقت میگیم نه، این اخبار از حکم تشریعیه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، داره اخبار میکنه که آقا کلا در اسلام حکم ضرری نداریم، این میشه حکم تشریعی. اما یه وقت نه، انشاء داره میکنه، میگه من اجازه نمیدهم که شما به بهانه که مالک این درختی ضرر بزنی به این خانواده، این میشه حکم تدبیری و حکم حکومتی. یا مثلا راجع به مقدار جزیه، نوع جزیه که برای اهل کتاب تعیین میشه، حاکم تعیین میکنه. اینا در واقع شاید تعبیر بتوانیم بکنیم و امثال اینها که موارد متعددی داریم. حضرت میدید که یک کسی آمده دیوار گذاشته باخشر، یه برای باخشر خودش در واقع دیوار گذاشته و کوچه تنگ شده، رسول خدا دستور دادن دیوار خراب کرده و امثال اینجور موارد که حالا بعد مثالش ملازم فرمید، متن در اختیارتون هست، ملازم میفرمید. گاهی باز حکم تدبیری به اعتبار موضوع به مدنی و بلدی من اسم گذاشتم تقسیم شد. این تقسیمات رو خیلی پیچیده نیست ولی من بر نخوردم این تقسیمات رو دیگران مطرح کرده باشن، اگر هست که استفاده کنیم خوبه. استاد محترم به دکتر نعیمیان اگر مطلع هستن از یه همچه تقسیماتی بدونیم بد نیست. به هر حال تقسیم دیگه تقسیم به اعتبار موضوع، از صحبت که بلدی و به تعبیر ما مدنی، یه وقت در واقع جنبه تمدنی داره و مربوط می شود به فرض فهمید که جهات تمدن سازی و مدیریت جامعه احیانا اصلاحات که یه وقت هم جنبه شهرسازی مثلا داره فرض فرمید بلدیه و جهات نرم افزاری به اصطلاح نرم افزاری اداره جامعه یا جهات سخت افزاری اداره جامعه حکم در قالب در مربوط به کدومی که از این موضوعات و متعلق ها احیانا هست که از قدیم که نهی رسول الله ان بنا حیطان علی حدائق مدینه این کاری که شهرداری تهران در یه مقطعی انجام داد کل دیوار کل پارک های تهران رو جمع کردن گفتن آقا پارک ها نباید دیوار داشته باشه مثلا حالا اینکه پارک ها ملک عمومی بود و اینها ولی رسول خدا اومد باغ های مدینه رو حدیقه به اصطلاح غیر از جنته حدیقه و جنت رو گرچه ما در فارسی میگیم باغ اما حدیقه اونیست که دیوار داره جنت نه دیوار نداره حدائق رو یعنی باغهای دارای دیوار بود پیغمبر فرمودند که اصطلاح اجازه ندید و نباید باغها دیوار داشته باشه و بعضی احیان این کار کرده بودن دستور دادن دیوار خوشو برداشتن و گاهی مثلا فرض برای ایجاد انتظام در جامعه ایشون آمدن گفتن آقا محل در واقع بازار اینجا باید باشه همه باید جمع کنیم بیرد اینجا بازار رو بیرد اینجا که تعیینه مکان سوق باز و که امر امیر المومن السلام به تخریب البیوت التي بنیت فی السوق یه دو مدن تو بازار خونه ساخته بودن حالا اون وقتا ممکنه مثلا در بعضی مواقع اینطور نبوده که زمین ها مالک داشته باشه تو منطقه که شهر بود خب هر کی قطعه زمین رو میگیره خونه میساخت یه دو مدن تو محوطه بازار خانه سازی کرده بودن حسن میر دستور اینا رو همه رو حذف کردن جمع کردن مثلا خانه ها باز تقسیم دیگه به اعتبار اقتصاد خب میشه حکومتی اقتصادی که منع رسول الله عن بیع فضول الماء والكلى وكنهي عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة وكحكم بأخذ نصف المال المتعلق للزكاة من امتنع عن أدائها وكتحديده بعض أنواع المكاسب بالنسبة إلى بعض الأشخاص واشتراطه بشروط كما فعل في قضية حكيم بن جزام یا جزام و که نهی ان اکل لحم الحمیر فی خیبر و که امر امیر المؤمن به احراق متاع المحتکر حکم شرعی این که کسی احتکار کنه کالاشو حکم شرعی زی که همیشه بسودونه در مورد خاص امیر المؤمن دستور داد کالای احتکار شده رو بسودونه یه بار ممکنه دستور بده کالای احتکار شده رو بیارن تو بازار حراج کنن ممکنه شرایط اقتضا کنه دستور بده کالای احتکار شده رو بدن به فقرا مثل این به اصطلاح کالای متروکه که ما تو ایران داریم کالایی که حالا اون احتکاری شاید قلمداد نشه کالایی که وارد میکنن نمیان ترخیص کنن سالها میمونه اونجا انبارها رو اشغال میکنه از بین میره خب قوه قضاییه حکم میکنه اینها رو منتقل میکنن به اصطلاح محل اموال متروکه کالای متروکه اصطلاحا میگن و اونجا به فروش میرسونن مثلا ممکن به فروش برسونن و که من یعنی صرف اصلا میگه آقا زمین حق صرافی ندارن مثلا فرض یا که امری به تسعیر امیر السلام قیمت گذاری فرمودن ولی هم میتونه قیمت گذاری کنه اینا همه احکام تدبیری اقتصادی هستند احیانا تجاری هستند و امثال این را که فراوان از صورت که احکام بین المللی گاهی ملی حکم گاهی بین المللیه به اعتبار اینکه مسئله فراملی است فرامرزی است که من اینجا نوشتم که از اینجور موارد احکام بین المللی صادر از محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم ما مصادیق و موارد زیادی داریم. اگر کسی مراجعه کنه به مکاتب رسول، احکام و مکتوباتی که پیامبر اعظم صادر فرمودند فرامرزی بود، اونجا خب حاوی احکام بین‌المللی فراوان نیست به اصطلاح این نامه ها و مکتوبات رسول خدا. باز موضوع گاهی مربوط به اسره و عائله است، خانواده است. مثلا مسائل ازدواج و تشکیل خانواده و روابط زناشویی امثال این هاست. مثلا فرض فرمید که در مسئله تحریم نکاح متعه در یوم الخیبر برو مساله رسول خدا فهمیدن که عقد متعه جائز نیست اینجا، یا مسئله نکاح زینب رو و همین ترتیب بسیلا به صورت حکومتی اگر تلقی کنیم، از ساعت که از اسم حالا موارد دیگرم که ملاحظه میکنید. باز قسم نهم که باز به اعتبار موضوع گاهی حکم متعلق موضوعش در واقع حکم موضوعش فرهنگه، مسئله فرهنگی جنبه فرهنگی داره، یه حکم حکومتی ثقافی و فرهنگی است. مثلا فرض کنید اون دستوری که رسول خدا فرمودند، من فرمودند از تشبه به یهود، فرمودند که برید اصلاحتون تغییر بدید و تشبه به یهود نکنید. غیروا الشیب ولا تشبهوا بالیهود. اینو خب رسول خدا دستور فرموده بودند. در نهج البلاغه است که از تعمیر میفرماد که نه دیگه حالا لازم نیست رعایت کنید. چرا؟ برای این که میفرماد اون زمان ما مسلمان اقلیت بودیم و لازم بود از فرهنگی ما شاخصی داشته باشیم، شناخته بشیم، دیده بشیم، مسلمان ها به مؤمنین دیده بشن، در جامعه گم نشن. رسول فرمود که اینجور اصلاح نکنید که یهودی اصلاح میکنه. و اما الان دیگه اینجور نیست، ولذا لازم نیست این حکم رعایت چی. این حکم حکومتی فرهنگی بوده در واقع. یا مثلا فرض کنید که خضاب مثلا محاسن، خب این خضاب محاسن که حکم شرعی که نیست که، این در واقع حکم حکومتی است به نظر میرسه. در واقع امیرالمومنین در خصوص حکم اولی میفرماند که انما قال، از امیرالمومنین سوال شد که آقا این که پیامبر اعظم فرموده بودن غیر و شیب ولا تشبهو بالیهود، این چه مثلا دستوری بود، چرا الان مثلا رعایت نمی شود؟ حضرت می فرمود که قال فقال، از می فرمودن انما قال سرسان دالک و دین قل، دین هنوز در اقلیت بود، اسلام در اقلیت بود. فاما الان و قد تسع نطاقه و ضرب به جران به جرانهی فمر او و مختار، دیگه دین جای خودش محکم کرد، نطاقش گسترش بده کرده، قلمش وسیع شده و دیگه در واقع شطور دین مستقر شده و استقرار پیدا کرده، یعنی پایه های به اصطلاح دین و قاعدتاً حکومت دینی هم استوار شده است. در لذا اینجا دیگه مختارید، حالا میخواید به اون شکل اصلاح کنیم، تجدید دیگه اصلاح کنیم، اشکالی نداره، مشکل فرهنگی پیش نمیاد. در واقع از صحبت که باز در جای دیگه هم در نهج البلاغه هست، در به اصطلاح حکمت شماره 17 آمده بود، در شماره 473 هم هست که به اصطلاح در اونجا داره که لو غیرت شیبک یا امیرالمؤمنین، چرا شما پس بنابراین طرز آرایشتون رو تغییر دادید اصلاحتون رو. فقال علیه السلام الخضاب زینت و نحن قوم فی مصیبه. بعد از رحلت پیغمبر بود که حضرت خضاب به حنا نفرمودند. این جنبه فرهنگی داره، جنبه شهری که نداره که. و شما چرا به اصطلاح اینجوری اصلاح کردید مثلا خضاب نفرمودید؟ فرمودن در اینکه خضاب زینت به حساب میاد در فرهنگ ما و ما الان در مصیبت زده ایم، چون در واقع رسول خدا تازه رحلت کردن. از ساعت که مبحث دیگه که میشه تر کرد در واقع قلم رو به احکام تدبیری است. احکام تدبیری تا کجا؟ در چه زمینه هایی احکام تدبیری حاکم میتونه صادر کنه؟ خب عرض کردیم در تمام زمینه، همونطور که ملاحظه فرمودید انواع احکام رو حالا تا اینجا نه قسم رو به حسب موضوع شمردیم. استقرایی اینا ممکنه برسونید به 19 قسم. همینطوره میشود در واقع موضوعات فراوان دیگری پیدا کرد که متعلق به موضوع حکم حکومتی قرار بگیره. ولذا محدودیت نداره قلم رو به حکم حکومتی. ولذا نوشتیم فتبین مما مر خاصتا عند البحث عن اقسام الحکم الحکومی سعت نطاقه. ایزن معلوم شد که نطاق و قلمرو به حکم حکومتی بسیار وسیع است. فعلم انه قد یکون تأسیسی تارتا و تلکیدیتا اخرى و کما انه قد یکون انشائیا او امدائیا و ایضا قد یکون نفسیا تارتا و غیریا اخرى و هکذا. و کذالک علم انه یشمل العلاقات الاجتماعیه مع انواعها کما یشمل الامور الفردیه ایضا. و هکذا تبین ان هذا الحکم يتطرق الى الشؤون العباديه والسياسيه والقضائيه والامنيه والجزائيه والمدنيه والحقوقيه والاقتصاديه والعائليه والدوليه وغيرها. پس قلمرو حکومتی هم بسیار بسیار گسترده است. هیچ دلیلی بر محدود کردن قلمرو حکومتی وجود نداره. بحث مهمی که این رو هم باید عرض کنیم و بحث مهمی است این است که قبلا هم عرض کردیم باید اون تمرکز کرد، اینکه آیا حکم حکومتی قاعده شناس قاعده میشناسه، ضوابط داره یا دل بخواهیه. وقتی میگیم حکومتی یعنی حاکم دیگه، به دل بخواه حاکم هر چی دلش خواست نظرش بود مثلا حکم صادر کنه، اینطوریه آیا؟ یا اینکه احیانا حکم حکومتی در واقع چارچوب داره، بر اساس ضوابط معینی صادر می شود و بی حساب کتاب نیست، قاعده مند است، حسب قاعده. احیانا عرض شود که نفر قاعده داره، قواعدش این هاست که اینجا عرض کردیم. به هر حال در حکم حکومتی که به خاطر داشته باشید، ما اومدیم گفتیم در واقع حکم حکومتی تحت ضوابطی از ناحیه حاکمی که مشروعیت حکومتش محرز است صادر میشه و نکات جهاتی رو در هم حکم گنجوندیم. کما مر فی التعریف المختار ان استار الحکم الحکومی، استار الحکم الحکومی لابد ان یکون تحت ضوابط معینه. این ضوابط معینه چیه؟ فهی تارتن تعود الى المنشه، بعد منشه اون که منشه حکم رو صادر میکند، انشاء کننده حکم است، او حاکم مشروع الحکومه باشه. یعنی اگر یک حاکم جائری حکم صادر کرد، اونو ما حکم حکومتی نمیدونیم، چون حکم حکومتی حکم شرعیه. کسی که خودش حکومتش مشروع نیست که نمیتونه حکم شرعی صادر کنه. که گاهی برمیگرده این ضابطه به منشأ حکمه. و اخرى الى المنشأ، گاهی اون چه که سبب صدر حکم شده، اون سبب باید سبب مشروعی باشه. و ثالثاً الی الموضوع و المتعلق، موضوع و متعلق باید به اصطلاح متعلقی باشد که بشود پیرامون حکم حکومتی صادر کرد. اینکه ما مثلا حکمی صادر کنیم بخلاف مساله نمیشه. و رابطه المنحج و ما الی ذلک، ارکانی را که حکم میتواند داشته باشد اونا را که ملحوظ بکنیم اونا مضبوطند. ارکان از آن که حکم رو صادر میکند، غایتی که به خاطر او حکم صادر میشود، سببی که موجب صدور حکم میشود، احیانا متعلق حکم، موضوع حکم و امثال اینجور قضایا، اینا در واقع مضبوطند و حسب ضوابط باید تحقق ضوابط در اینها باید حکم صادر بشود. به این ترتیب ما موارد رو در زیر به تفصیل عرض کردیم. فنلمح هاهنا الی بعض هذه الضوابط اجمالا، فمنها امتلاک المنشأ طائفه من الشرائط الانفسیه والافاقیه. آقا نمیتونه هر کسی حکم حکومتی صادر کنه چون قدرت دستشه، نه خیر، بلکه حاکمی که دارای شرایطی است که بحث مفصل کردیم قبلا ما. فمنها ما یلی الاجتهاد و الاجودیه فی الفهم، از صفات ذات سلب شؤون ولی الامر الحکومه که اینا رو همه رو بحث کردیم دیگه. عرصبت که اون که باید اثری باشد، در واقع حکمی صادر بشود که ناظر به ملاحظ زمانه، حوادث، در واقع ناظر به مصالح باقی، اثری العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس. کسی بدونی که رعایت اقتضاعات اصلی بکنه و صادر کنه معروض این حکم حکومتی بشه. التعرف علی مناطات اصدار الحکم الحکومی و اسبابه، ولی هم باید مسلط باشد بر اون عناصر به اصطلاح دخیل در صدور حکم حکومتی، اولویت ها رو رعایت کنه، مساله رو تشخیص بده و مسائلی از این قبل. بالاخره در مجموع اون که حکم صادر می کند، ولی امری که حکم صادر می کنه باید دارای صلاحیت ها و صفات لازمه باشه که ما هم به تفصیل اینا رو مورد بحث قرار دادیم. و از ساعت که گفتیم منها و منها کون انقاد امامتی مشروع، خود فرد صلاحیت صفاتی باید داشته باشه، حکومتش هم از طرق مشروع به دست آمده باشه. کون انقاد امامتی مشروع وفق ما یبحث فی محله که بحث کردیم. و منها ان یکون متعلق الحکم و موضوع من شؤون الحکومه، باید از شؤون حکومت باشه. مسائلی که به حکومت مربوط نمی شود، پیوند ندارد با شؤون حکومتی، اونجا جای صدور حکم حکومتی نیست. گفتیم و منها استشارت الخبراء قبل العزم حسب الموارد خاصتا فی العزائم و مهمات الامور. عرض کردیم که لازمه که حاکم جایی که میخواد یه حکم حکومتی صادر کنه که خیلی مهمه، قبلش با اصحاب فن مشورت کنه، مخصوصا گفتیم در عزائم، مسائل بسیار مهم، مهمات الامور، اونجاها قبل اینکه به تصمیم برسه که حکم صادر کنه مشورت کرده باشه. این به اصطلاح قید و شرط لازمه. بدون مشورت تصمیم بگیره به تنهایی، فردا عوارض و آثار خطرناکی داشته باشه، مگر جایی که معلوم باشد که این زوایای پنهانی نداره که احتیاج به مشورت داشته باشه. مثلا بیانه، روشنه، آقا الان باید حرمت تنباکو صادر شد و میزونشی از این کارو انجام داد.
کلاس تموم شد.
کوتاه قطع شد صدای من؟ آره تازه متوجه شدم. خیلی برگشتم دوباره. دوباره برگشت. بله. از شما خدمتتون که این بحث که بالاخره ما ولی امر استشاره باید بکنه، از اینکه کجاها واجبه، چون مسلم اینه که استشاره همه جا واجب نیست. مشاورهم بالامر، بالامر در واقع به این معنی نیست که در تمام حرکات و سکنات باید ولی امر مشورت کنه. نه، این قابل اثبات نیست. اما کجاها واجب مشاوره شد؟ آیا اگر اصل استشاره واجب باشه عمل به اونم واجبه؟ چون ممکنه استشاره واجب باشه، لازم باشه، انجام بگیره روی مسائلی، روی جهاتی، و مثلا برای تشخیص ذهن، برای اینکه ولی امر اطراف قضیه رو با الفن در میون بگذاره، خودش اصلا بتونه به تصمیم برسه، و آیا لازم اون تصمیم دقیقا منطبق بر نظر مشاوران باشه یا نه؟ وقتی با 10 تا اهل فن مشورت کرد با مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعضا مشورت کرد، خودش در خلال این مشورت به نظر خوبی رسید، اونا عمل کنه یا اونطور که مشاورین میگن؟ ممکنه خیلی جا لازم نباشه. به هر حال یه جهاتی قابل بحث در مسئله استشاره که رو در جای خودش باید بحث کرد. فین بقی البحث عنه هل علی الحاکم الاستشاره، اصلا همه جا واجبه، ولو کان قد حصل له الیقین او الاطمینان العقلایی فی الامر، در یه مسئله. حالا اگر میگیم اصلش لازم اما عمل طبق نظری که مشاورین میدن واجبه، و هل یجب علیه الالتزام به آرای المستشارین بعدها بعد الاستشاره، آیا اینجوریه یا نه؟ ممکنه ولی هم مشورت بکنه که به راحل برسه خودش، ولی اون راحلی خودش برسه خلاف اونی باشه که مشاورین میگن. لازم نیست ولی هم تبعیت کنه از مشاورین. از کردیم فسر و آیت شاور و شاور هم فی الامر تیدا عزم تفتوکل علالله به تفسیرن فعندنا، ما نظرمون اینه، ما اینجور میفهمیم ما یارو، فعندنا العزم المذکور فیها مطلقون ولیس مقیدن بالاستشاره و صحیح و حصول الاطمینان الاغلائی فبن ای طریق اغلائی و شرعی حصل فشور هاهنا طریقی لا موضوعی، موضوعیت نداره، طریقیت داره، لانهو کانا مستقنیان عن الاستشاره، این آقا وقتی به یقین رسیده مستقنی از استشاره است، چه نیازی داره؟ و کیف ما کان فمنتو ان لا یکون تحصیل ما هو المقصود من الحکم میسورا من طریق تطبیق الاولی و ثانوی شرعیین. گاهی برحال شما با همون اجرای حکم شرعی و مصلحتی رو که دنبالش هستید به عنوان ولی امر میتونید دست بیارید، اینجا دیگه احتیاج به حکم حکومتی نداره، احتیاج به مشاوره نداره. کما انه اشترط ان لا یکون ما یسره حاکم معارضن لمقاصد شریعت العالیه و مصالح المجتمع الاسس اللازمه، اون دسته از مصالح جامعه که مصالح اساسی و واجبه وفق تشخیصه. فلابد دیزنن یستر عن الحاکم مباشرتن، اینا باز دوباره داریم یه سری رد میشیم از شرایط و ضوابط. پس با معارض با مقاصد عالی شرع نباید باشه، معارض با مسائل اساسی جامعه نباید باشد حسب تشخیصش. از ساعت که این که باید خود حاکم حکم صادر کنه، هر کس که حکم توی صادر کنه، خود حاکم مباشرتاً باید حکم صادر کنه. اگر ولات حکمی صادر کنه لا ولابد حکم حکومتی قلمداد نمیشه مگر به تجویز من ولی الامر، فساد من جان ولاتی و نوابه لا یعد حکمن حکومیان به معنی کلمه. این که مدیر کل فلانجم که آقا ما حکم حکومتی صادر کردیم، ما تشخیص میدهیم، این اینجوری نیست. الا اذا کانوا معذونین فی حسب الموارد، مگر اینکه حسب مورد در واقع ولی امر به قاضی القضات مثلا اذن داده، به رئیس جمهور اذن داده و به مجلس احاله فرموده مثلا، و مادامت الدولت الاسلامیت قائمتن لیس لأحد غیر الحاکم الفعلی مثل هذا الحق من اساس، تا زمانی که حکومت دینی برقرار است برای هیچ کسی جز حاکم، حاکم فعلی، حاکم الفعل، چون این حقی رو ما اساسا نمیشناسیم. و این کان حاکد غیر اعلم منه، هذا الغیر اعلم منه، فقیه اعلمه. به نظر ما وقتی فقیهی ولی امر است، اگر حتی نسبت دیگران اعلم نباشه، دیگران که حاکم نیستن حق صدور حکم حکومتی ندارن. و به عبارت اخرى، اذا انعقدت الامامه و صارت ولایت واحد من الفقها فی علیتن تبقى شأنیت الاخرین فی مکمن القوه، در واقع در کمون قوه شأنیت دیگر فقها باقی میمونه، فعلیت پیدا نمیکنه، و لزوم حاکم بالفعل نیستن تا حکم حکومتی صادر کنن، و این فقط به اصطلاح حاکم بالفعل است که حق صدور حکم حکومتی داره، و این هر جمعه لازم میاد. لانه اذا قام به من به الکفایه یسقط عن الاخرین التکلیف، اولا وقتی یک کسی حکومت دائر کرد بقیه دیگه تکلیف حکومت دائر کردن نداره، ساقط میشه از اونا، چون استقرار حکومت کفایی است، واجب کفایی است. یه نفر که بینی واجب کفایی عمل کرد و من به الکفایه میشه و دیگه دیگران لازم نیست اقامه کنن. در واقع ولا تقاس القوه الفعليه قطعا و تدخل غير الحاكم في شؤون الحكومه يورث الاختلاف والاختلال و يوجب النزاع والصراع في الامر جدا و هذا كله غير مشروع. فبما ان شأن المفتي هو تشخيص المحمول الشرعي من المصادر و احراز حكمه بل تطبیق الحکم الکلی علی الموارد، اینو کار مفتیه نه کار حاکم. برعکس اما حاکم چیه وظیفش؟ مفتی یعنی کسی که فتوا میدهد، حاکم نیست، مجتهد مفتی است. او باید محمول شرعی موضوع رو تشخیص بده، یا مقام اجرا، مقام تطبیق حکم کلی بر موارد و جزئیات رو تشخیص میده. اما حاکم چی؟ بینما در حالی که بینما ان وظیفه الحاکم احراز الموضوع، حاکم نمیتونه بگه اگه اینجور اینجور عمل کنه، اگه آنجور اونجور عمل کنه. مجتهد میتونه بگه اگر چنین، اگه مشکل از حرام است، اگر نیست حرام نیست. اما ولیان باید بگه موضوع اینه، اینجا این خسارات بر جامعه اسلامی وارد خواهد شد. بینما ان وظیفه الحاکم احراز الموضوع و تحصیل الاطمئنان به وجود الملاک، و بدون ملاک صدور حکم حاکمیتی اینجا محقق است، و تشخیص مستوى اهمیت، جا داره که حکم حکومتی صادرش اهمیت دارد. ثم انشاء الحکم، اینا تختلف من حجت الحکم الحکومی عن الحکم الشرعی، و نحن بحاجه الى تاسیس نسق منهجی نشتمل على قواعد احراز الملاکات مبرزه للحكم الحكومي وتشخيص الموضوعات والتعرف عليها وتمييز اهم تلك الملاكات عن مهمتها فيكون ها هنا مزمارا لمقاصد الشريعه ومسبا لفقه الاولويات ونحتاج الى طرق رصد بقاء الملاكات ودوامها وما الى ذلك. در واقع اینجا اومدیم اشاره کردیم که با توجه به اینچه اونچه که تا اینجا گفتیم، ما نیازمند به یه روش شناسی صدور حکم حکومتی داریم. حکم حکومتی را همینجوری نمیشه صادر کرد بر اساس علم و اصول موجود، کافی نیست، بلکه ما یه روششناسی برای تولید احکام حکومتی لازم داریم، ولی ما چیزی به نام فقه تقنین لازم داریم مثلا، ولی باید یک ضوابطی رو، قواعدی رو کار کرد. و ای کاش دوستان عزیزی که میخوان رسالهشون رو در این موضوعات بگذرونند بیان یه همچین مسئله رو بکنن موضوع ضوابط و روش‌های صدور حکم حکومتی به جو موضوع رساله. بعد این جزئیات که اینجا مورد اشاره قرار گرفت اینها رو مبسوط بتونن در رسالهشون تحقیق کنن و به اصطلاح ارائه کنن. اساسا که در این الفصل السابع ما یه مسئله اصولی محض رو مطرح کردیم که رد میشیم ازش. از کنم
حاج آقا ببخشید.
بله
حاج آقا، این به اصطلاح مقاصد شریعت و مصالح عامه و نظام مسلمین که اینا چارچوب هایی هن که فرمودید ولی امر باید در نظر بگیره، اینها رو باز نکردید حاج آقا؟
خب خیر، ما به اجمال داریم برگزار میکنیم، ما که وارد چیم خود این میشه یه لاغل اقل اقل یه ترم درسی.
خب درست حاج آقا، ولی خب اینها یه محورهای اساسی خیلی جا داره بالاخره باز بشه تا.
خب ما تو درسای قبلی هم خاطرتون هست که تونتون رد شدی، برای که آخه توقف کنیم این بحث تمام نمیشه. مباحث فقه و سیاست ممکنه 40 سال طول بکشه، مثلا که ما هفته یه جلسه داریم. اگر این موضوع مثلا میشد موضوع درس روزانه، خب میشد بستش داد. فعلا چون هفتگانه است ما ناچاریم اجمالا بحث کنیم بریم جلو دیگه، چون اگر توقف کنیم خیلی طولانی میشه،
چون محوره مهمی هست.
ما چند ساله داریم بحث، بله درسته مهمه،
خدا برکت بده.
چند ساله داریم بحث میکنیم؟ 4-5 ساله داریم بحث میکنیم، مروری داریم بحث میکنیم، حالا تموم نمیشه. ما اگر بنابراین بشه که تفصیلی بحث کنیم اون موقع معلومه چقدر طول بکشه. ما میخوام بالاخره این دوره تموم شه، خدا توفیق بدم با فقه القضا رو تمام کنیم، یه دور فقه سیاسی و تفصیلی شروع کنیم انشاءالله صبح الان. خب فقه القضا مجالش بیشتره و روزی پیش بیاد انشاءالله که ما بتونیم فقه سیاسی رو بکنیم موضوع درس روزانه فقهمون انشاءالله. موقع به تفصیل وارد چیم این بحث رو بیش از این نمیشه. از ساعت که این بحثی که مناظر میفرمید الفصل السابع یه بحث اصولیه. در اصول این بحث مطرح میشه که آقا مثلا تشخیص وقتی شما متردد دارید، مرددید بین دو قسم از احکام، انواع احکام، اونجا چگونه اینا رو تشخیص بدید، حمله بر کدوم کنید؟ این بحث رو میدونید تو اصول بحث میکنید، ما هم سابقا بحث کردیم. مثلا اینکه آیا این حکم نفسیه یا غیریه. وقت اینجا میان بحث میکنن که مثلا تقدم با نفسی است، باید هم کرد بر نفسی، یکی که دیگه ممکنه برعکس بگه، مثلا تو سایر اقسام احکام. اینجا هم این بحث قابل طرحه که آقا اگر حکمی در ید ماست، مثلا فرض کنید از حاکم معصوم صادر شده، ولی امر معصوم صادر شده، آیا این حکم رو باید بر تدبیری حمل کنیم یا بر تشریعی؟ بحث مهمی هم است. خب این بحث دیگه بحث در واقع اصولی است و فقهی نیست اصالتاً، ولذا ما بحث نمی کنیم، ولی خب بحث بسیار بسیار مهمی است. البته ما در جای خودشان بحث کردیم این رو دیگه، عرض کردیم قبلا ما افعال معصوم رو و اقوال معصوم رو، اقوال صادر از معصوم رو به 31 قسم تقسیم کردیم تو کتاب منطق فهم دین، جدول کردیم اینو. افعال صادر از معصوم هم به همین ترتیب افعال صادر از معصوم رو به 20 قسم تقسیم کردیم در بخشی که در کتاب منطق فهم دین داریم به عنوان سنت پژوهی. اونجا در واقع این که ببینیم کدوم از اینا کدوم قول تشریع است، کدوم قول تدبیر است، کدوم قول اصلا افعال عادیه است، شخصیه است. اونجا این تقسیمات رو البته اونجا هم بس فشرده بحث کردیم، ولی این رو بحث کردیم و خب جا داره دوستان کتاب منطق فهم دین رو بخوانند. حالا اگر استاد نعیمیان در جلسه تشریف دارن یه تدبیری بکنن، یا درسی دوستان بخونن، یا لااقل در قالب مسابقه چیزی.
یه بار دو کلاس، یک سه ماه کلاس نشستیم.
ها
یه سه ماهه آجا کلاس نشستیم سال 98
اون اوایل دوره؟
بله بله آجا.
آره درسته. دوستانی که خب بعضی دوستان بعدن ملحق شدن، حالا اگر دوستانی خوانده باشن کل کتاب رو کامل خونده باشن خب خوبه، اون کتاب خیلی متن فشرده ایه. بله در هر صورت از ما این است که اونجا ما اومدیم این طبقه بندی رو راجع به اقوال و افعال معصوم انجام دادیم که خوب است که به اصطلاح به اون مراجعه بشه و از این بحث اجازه بفرمایید که عبور کنیم جای بحثش در اما منهج التمييز التدبير و التشريع و اینا همه بحثایی است که در حقیقت بذارش عبور کنیم. از صورت که الفصل الثامن حکم تدبیری با چه نسبتی با سایر انواع حکم داره، مثلا نسبت مناسبات حکم تدبیری با حکم تشریعی چیست، چون حکم تدبیری با حکم تشریعی گاهی متلائم است گاهی در مقام اجرا گاهی متزاحم است. اگر هم حکم تدبیری صادر شده حکم تشریعی هم داریم، اینجا چیکار باید بکنیم؟ اگر متلائمن تعارض ندارن تزاحم ندارن معلومه مشکلی نداره، اما تزاحم دارن تقدم با کدوم از این است؟ علل قاعده تقدم با حکم تدبیری است. این بحث هم بحث نسبتا مهم و جدی است که باید به اصطلاح توجه کرد و جهاتش رو گفتیم در این فصل، اگر ملاحظه بفرمایید در این فصل گفتیم. الان چون ساعت درس تمام شد ما یه برنامه دیگری داریم، اجازه بفرمایید که وارد نشیم، اگر لازم میدونید اینو جلسه بعد بحث کنیم چون بحث مهمی است، اگر نه که این دیگه به سلام متنش در اختیارتون است مطالعه بفرمایید، یا از بحث حکم تدبیری خارج شیم بریم بحث دیگر مطرح کنیم تا این ترم درسی تمام نشده، چون فصل تاسع و فصل عاشر و امثال اینها هم هست که اینها رو اگه بخوایم وارد شیم یه مقدار رنگ اصولی پیدا کردیم بحثا. البته ما در جای دیگری بحث کردیم اینا رو، ما تو دوره اصول بحث کردیم، البته اونجا بحث کردیم توی سایت هم هست این مطالب، دیگه الان اینجا تکرار نمی کنیم. اگه زیر فرمید بحث حکم تدبیری خارج شیم و جلسه بعدمون انشاءالله وارد بحث دیگری بشیم. این
مقدار یه سوال کوتاهی من خدمتتون عرض کنم. اون بلد. صحبت اول جلسه که فرمودی سیاست و اسلامی اینا جهت احکام هم، مخواستم بیدم این جهت احکام جایگاه چیه؟ حاکم بر ادله هست؟
اصابت که در واقع اتجاه در حکم، رو کرد در حکم، بله میتواند حاکم باشد. یعنی شما وقتی مثلا فرض کنید چون جهت دهنده مثلا مقاصد شرعی جهت دهنده، ممکنه شما یه روایتی داشته باشید ببینید که تقون فتوا بدید خلاف عدالته، ولی ظاهر روایت مثلا فرض کنید یه حکمی است، ولی اگر اینجوری حکم بدیم فتوا بدیم این برخلاف عدالت هست که از مقاصد عالی شارع مقدسه. خب نمیتونیم دون روایت عمل کنیم، به نظر ما نمیتونیم بگیم ظواهر حجت هم. خب این ظواهر رو باید با مجموعه ملابساتش دید، با مجموعه ملازماتش باید دید. ظاهر یه حدیث به تنهایی در زمانی که متعارض است مثلا با مبانی با اصول با محکمات نمیشه مستمسک قرار بگیره برای صدور فتوا، صدور احیانا یک حکم شرعی. لحاظا بله اگر اتجاه از این قسم باشه قهرن اون حاکمه و به نظر ما ادله رو از دلیلیت میندازه. بله خب
دست شما هم نکنم
استاد نعیمیان، اگر تشکیل دارن و فرمونش دارن مستفید شیم دقایقی در پایان جلسه. تشکیل دارن آقای چگیم
جا نیستن
بسیار
التماس دا جا
التماس دا شب عید فطر هم شب عبادت است و شب تهجد است و شبه شب قدره. انشاءالله از روزاتون اون شب هم بهرمند باشید و ما هم دعا بفرمید. من
خدا یه کار فری هم میتونیم داشته باشیم؟
بله بفرمید.
نظرت آج آقای خسروپناه نظر شورای عالی قوم فرهنگی نظر شخصیشونه نسبت به حجاب که ایشون کلن دارن میگن حجاب امر فرهنگیه، اصلا اهمیتی نکنید.
تعبیرشون